جوانان بپیونده، ما هم بتونیم به عنوان وزارت ورزش و جوانان بیشتر در خدمت شما باشیم.
خیلی از شما ممنون.
اگرچه که نوجوانی هم واقعا فوق‌العاده دوره ارزشمندی است.
بله، بخش از گفتگو سرکار خانم شعار همکار محترمون بود با وزیر محترم ورزش و جوانان در خصوص در آستانه 17 سالگی رادیو گفتگو هستیم و این گفتگو رو انجام دادن. اما بریم سراغ سوال نظرسنجیمون. به اعتقاد شما مرحله جدید از ثبت نام خودرو میتونه بازار خودرو کشور رو تنظیم کنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. اگر مورد دیگه هم دارین شما برای ما ارسال بفرمایید به 30010 35. صفر 917-2496 گفتن که دارید شوخی میکنید، مگه همچین چیزی امکان داره؟ والا ما شوخی نمیکنیم. خب سوال مطرح کردیم که آیا کمک میکنه یا نه. میدونم که واقعا ماجرای خودرو در کشور ما یک استثناست در جهان، یعنی با این دست فرمونی که میدیم فکر نمیکنم هیچ جای دنیا اینقدر داستان داشته باشه، ولی خب حالا ما می سوالی مطرح کردیم دیگه. نه شوخی نبود، جدی سوالمون. صفر 910-9719 گزینه 1، 0912-3541 گزینه 1 رو انتخاب کرده، 0933-1536 گزینه 2 رو انتخاب کرده. صفر 912-9236 گزینه 1 رو انتخاب کرده. صفر 918-17-35 گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی گزینه بلمون داره زیادتر میشه و معتقدن شنونده های عزیز ما که این مرحله جدید از ثبت نام خود رو میتونه بازار خودروی کشور رو تنظیم بکنه. خب همایشی در حال برگزاری بوده است، همایش از ننگ نکبت تا امروز مقاومت، و میخوام گفتگو کنم با دبیر این همایش سرکار خانم مریم سفری. خانم سفری سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خانم سفری، همایش امروز برگزار میشه؟
بله، همین دقایقی پیش جلسه تمام شد.
آها، برگزار شد.
بله، از ساعت 10 تا 12.
کجا بود؟
باغموزه دفاع مقدس.
آها، موضوع چی بود؟ چرا حالا ما تو بخش قبلیمونم با آقای دکتر صدفقی در باره موضوع فلسطین صحبت کردیم، اما این همایش خب یک همایش تخصصیه، یه توضیح میفرمایید درباره این همایش؟
بله حتما. فردا 75 روز سالگرد اشغال سرزمین فلسطین هستش که به روز نکبت مشهور هستش، با توجه به نقض‌های فاحش حقوق بشری که توسط رژیم کودک‌کش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی انجام میشه، جمعی از سازمان‌های غیردولتی و جبهه مقاومت تصمیم گرفتن که در قالب برگزاری یک همایش به طور خاص ابعاد مختلف نقض حقوق بشر فلسطینیان و زنان و کودکان رو بررسی بکنن، چرا که تا الان هر چه که مطرح شده بیشتر ابعاد سیاسی این موضوع بوده و کمتر بود حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته. اهمیت این همایش از این باب هستش که برای اولین بار سازمان ملل در صدد هست فردا نشستی عالی رتبه رو در صحن علنی مجمع عمومی برگزار کنه و این یک دستاورد دیپلماتیک برای مردم فلسطین هستش که در سازمان ملل به این موضوع پرداخته میشه.
درسته. خیلی متشکرم خانم صفری. ممنونم. خدا قوت میگیم به شما و دوستانتون در این همایش. واقعا همایش سختی این همایش رو برگزار کردن، تخصصی هم هست، دعوت از مهمانان اینا خیلی به قول زحمت داره. خدا قوت، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
صفر 919-98-19 گزینه 2 رو انتخاب کردم. ببخشید اگه من همه این شماره‌ها رو نمیخونم چون تعداد پیامک‌ها زیاده، برای همینم حالا من اینجوری دونه دونه میاد به چشم، اگر حال نکته‌ای بوده میخونم، باز عذرخواهی میکنم اگر پیامکی جا میمونه. ۹۱۲-۱۲-۴۳ گفتن که این موضوعات نیاز به یک برنامه ریزی داره که تا الان انجام نشده. راست هم میخواد. خب ناوگروه 86 در حیات خلوت آمریکا و تقویت بازدارندگی دفاعی کشور. خب ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرده بود در آبهای آمریکای جنوبی. خب خیلی خبرسازم شده بود، تو رسانه‌های بین‌المللی هم خیلی به این موضوع پرداخته بودن. آقای دکتر فرشید باقریان، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت
آقای دکتر، چطور می‌بینید این حضور نافشکن رو؟ البته نافشکن به کشورمون بازگشته، اما از منظر حالا قدرت بخوایم در سطح روابط بین الملل ببینیم، چه به قول من پیامدهایی داره برای ما؟
ممنون هستم. این سفر این نافشکن کامل انجام شده، یعنی با علت بازگشتش در واقع ناقص بودن سفر نبوده، به طور کل ماموریت به پایان یافت. خیلی از در واقع نظریه پردازان و صاحب نظران مطرح در علوم سیاسی و حتی روابط پیشینه روابط بین الملل عقیده دارن که حاکمیت بر آبها حاکمیت بر کل جهان خواهد بود. این تفکره که از زمان حتی آقای ناپلئون بناپارت هم که حاکمیت بر در واقع تنگه های در ترکیه را از آن داشت، جنرال ماهان این اعتقاد داشت، حتی جان جن نشرایمر که به واقع به رئالیسم تهاجمی هم اعتقاد داره، حاکمیت آبها و حتی چرچیل اینا به این مسئله اعتقاد داره. ببینید ما یک آبهای بین‌المللی داریم که اسمش می‌ذاریم اینترنشنال ماریتایم اینترنشنال، یعنی شما وقتی که آبهای بین‌المللی متعلق به شما حق استفاده ازش دارید، وقتی استفاده نکنید توسط افراد دیگه ای، افراد که میگم منظورم دولت‌ها و کنشگران فرامنطقه هستن، اونجا در واقع اشغال میشه. ما در واقع یک حقی رو که این حق فطریه و به عنوان یک کشوری که دارای ژئوپلیتیک خودش هست و یک دولت خودش هست، این حق رو داریم، داریم از این حق استفاده میکنیم. اینکه این سفر انجام شده ما حقمون رو گرفتیم، کار اضافه ای انجام ندادیم از منظر خودمون، یعنی ما باید که کار اضافه ای انجام بدیم، باید اتحاد استراتژیک هم با بعضی از کشورها داشته باشیم که احتمالا هم داریم، چون من خاطرم هست که بعضی از اجتماع در بعضی از در واقع لنگرگاه هم پهلو گرفتم و حتی اطلاعات این زیادم واجب نبود که خیلی منتشر بشه. علی حال کاری که ما داریم انجام میدیم رعایت یک سنت و یک رفتار بین المللی مانند دیگر قدرت های منطقه است، یعنی ما کار اضافه انجام ندادیم، نه خصوصیاتی در این مسئله بود و نه نگرانی و یا اضطراری برای جهان به وجود آوردیم، چون حق استفاده کردیم. منتها در واقع رسانه ها یا بازتابی مسئله بحث استراتژیک ایران مطرح میشه که ایران به واسطه این مسئله ممکن در آینده نزدیک خطرهایی ایجاد بکنه. اینجاست که باعث تقابل میشه و برمیگرده به نگاه جرویس که اینجا پرسپشن و میسپرسپشن به وجود بیاد که شما تقابل این نگاه آیا امنیتی خواهد بود یا غیر امنیتی. اونا از استفاده ما از حقمونو غیر امنیتی تلقی نمی کنن و برای کشور خودشون، قدرت خودشون و حتی کنشگری خودشون امنیتی تلقی میکنن. اینجاست که ما ممکنه دچار یک سری انفعالات بشیم. به حال من فکر میکنم با سعی سرد ایران با یک سنت دولت مردی و استفاده از ناوگان‌هایی که داره میتونه یه مقداری از در واقع با حضورش حتی کمتر کنه بعضی از خشونت‌ها رو در منطقه، چون حضور ایران هم به عنوان کنشگر جدید در آبهای بین‌المللی به عنوان قدرت میتونه بعض از معادلات رو به هم بریزه و بعض از قدرت‌ها رو کمتر کنه.
همین الان خود همین ناوگروه 86 تو مسیر خلیج عدنه که مأموریت اسکورت نفتکش ها رو در دستور کارش قرار داده. یعنی این موضوعی که شما میفرمایین به قول معروف داریم میبینیم، یعنی اگر نباشن خب خیلی اتفاقات میفته در سطح امنیت آبها و آبها بحث تجارت دریایی.
دقیقا. و موضوعی که این آبها تعلق به کسی نداره، این آبها خدادادی هست. بندلی ایران تعرضی به در واقع میشه گفتش که ماریتایم هیچ کشوری انجام نداده، در آبهای بین المللی سیر کرد و این موضوع ادامه دار خواهد بود. مثلا برای اینکه شما در آینده نزدیک این مسئله در فضا هم پایید داشت، یعنی اگه قرار باشه ما در آب نتونیم از حقی خودمون استفاده کنیم، در فضا هم ممکنه آسمان هم استفاده کنیم. به همین دلیل اینا مسئله است که دنیا با قبول چند قطبی بودن اینا رو هم پذیرفته خواهد کرد. در دنیا در دکترین در واقع تفکر متافیزیکی خودش اینا فعلا جا نداره، چون امریکا هنوزم خودشو به عنوان قطب برتر و قطب تنهای جهان میدونه. حالا قطبای دیگه به وجود اومدن مثل چین، مثل روسیه، قطبای منطقه بزرگی مثل ایران، مثل ترکیه که داره معادلات رو به هم میریزه. این در حالی نزدیکی آمریکا مجبور میشه این در واقع این قدرت‌ها رو بپذیره، که من فکر میکنم که این موضوع اتفاق افتاده و پذیرفتن این از بعض جانب بعض از قدرت‌ها قبول شده. ولی هنوز دنیای انگلستان و دنیای آمریکان که متحد شدن در خصوص بعضی مسائل فعلا این موضوع رو به دلیل برتری نظامی که داره نسبت به خیلی از کشورهای جهان فعلا نمیتونه پذیره. باید ببینیم که حالا تصمیمات اونها چه خواهد بود، که برای مقابله این هم قطعا قدرت‌های منطقه‌ای هم تصمیماتی یا اتحادهایی رو تشکیل خواهند داد که در مقابله مقابله کنن. من در خدمتتون.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر باقری. متشکرم، ممنونم. حالا من یه توضیح بدم درباره همین ناوگروه 826 ارتش که برای نخستین بار دور دنیا رو طی کرده، شامل ناوشکن دنا و ناوبندر مکران بود که برای نخستین بار دور دنیا رو توی 213 روز دریانوردی طی کرد. از مهر ماه 1401 هم مأموریتش آغاز شد و یک اتفاق بسیار مهمی بود تو بحث دفاعی دریایی ما. بعد با توجه به اهمیت دیپلماسی دفاعی از هند و اندونزی هم توی مسیر دیدار کرد و برای اولین مرتبه بیشترین عرض اقیانوس آرام رو بدون هیچ حادثه خوشبختانه طی کرد. ساعت 12:43 دقیقه است. در 24 روز اردیبهشت ما با رویداد در خدمت شما هستیم و سؤال نظرسنجی امروز ما: به اعتقاد شما مرحله جدید از ثبت نام خودرو میتونه بازار خودرو کشور رو تنظیم بکنه؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر، اگر گزینه دیگه هم دارین بر ما ارسال بفرمایین به 301035. خب این روزها یه اتفاقی هم در سطح بین‌المللی برای کشورمون افتاده. ریاست ایران بر اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر و گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دارم سلام و ادب احترام دارم حضور جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز خدمت شما هستم.
خانم دکتر، این بحثی که حالا ایران شد به رئیس اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر خیلی سر و صدا داشت توی رسانه‌ها، علارغم کلی فضاسازی علیه کشورمون اتفاق افتاد و خب یه دستاوردی بود. اینو برام توضیح میدین که چی شد، چه اتفاقی افتاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر مجمع ملل یک موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی هست که به هر حال ما با وجود تمام تلاش هایی که آمریکا و صهیونیست بین الملل در این مجالس بین المللی دارن که دائم علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی دارن، جمهوری اسلامی ایران توانست یک موفقیتی رو کسب کنه و کشورهایی رو با خود همراه کنه، کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی، کشورهای عربی، و رأی اونها به جمهوری اسلامی ایران به منزله یک موفقیت در عرصه دیپلماسی سیاسی هست. قبل از این خب ما تلاش‌های مجدانه آمریکا دیدیم در شورای حقوق بشر و همچنین برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و دانمارک و سری کشورهایی که تمام تلاش خود رو داشتن برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو از کمیسیون مقام زن اخراج کنن و خب این کار رو هم کردن. متاسفانه خب دیدیم که چه دروغ‌هایی رو هم به ما نسبت دادن. در طی یک ماه 4 قطعنامه علیه ما صادر کردن و اون زمان که این تلاش‌ها رو صورت می‌دادن فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به زودی بتونه یک مقام و یک کرسی رو در سازمان ملل کسب کنه، در واقع مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر. و جای تبریک داره به جناب آقای دکتر بحرینی، سفیر ما در ژنو در سازمان ملل و در واقع یک دیپلمات انقلابی که با پیگیری‌ها و در روی کرده اصولی در حوزه حقوق بشر ایشون تونسته که همچین موفقیتی رو کسب کنه، که البته این ظرفیت نظام هست که ناشی از ایستادگی مردم در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و کشورهای غربی. خب قبل از این هم ما در کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل به موفقیت دست پیدا کردیم. اینها نتیجه ایستادگی ملت بر اهداف و آرمانهای کشور هست که علیرغم یک جنگی که در علیه ما راه انداختند در حقوق بشر و همچنین در داخل در ماه‌هایی که اغتشاشاتی رو با مدیریت خود رسانه‌های غربی و آمریکا در رأس اون در ایران به پا کردن، اما به هر حال این پیروزی یک در واقع پاسخ کوبنده‌ای بود به آمریکا و غرب و زیاده خواهی‌های اونها.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
متشکرم،
روز بسیار خوبی داشته باشین.
تشکر می‌کنم.
خداحافظ
شما.
خب همچنان با شما هستیم با دقایق پایانی برنامه رویداد 30,035 سامان پیامکی ماست. ما یک کانال اطلاع رسانی هم داریم در پیام رسان بله @رادیو گفتگو، اونجا موضوعات برنامه ها رو میذاریم، بخشای از برنامه رو میذاریم و مهمتر از همه سوال نظرسنجیمون رو اونجا میذاریم که میتونید از اونجا هم شرکت بکنید در این نظرسنجی. به اعتقاد شما مرحله جدید از ثبت نام خودرو میتونه بازار خودرو کشور رو تنظیم کنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. اگر موضوع دیگه ای هم دارین و فکر میکنین که باید مطرح بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. خب انتخابات ترکیه در حال برگزاری از هفته صبح امروز آغاز شد، هم انتخابات ریاست جمهوری هم انتخاب پارلمان. 64,113,941 نفر از شهروندان این کشور واجد شرط رای گیری هستند. برای ریاست جمهوری 3 نامزد هستند که البته خب 2 نامزد اصلی آقای رجب طیب اردوغان و آقای کمال گلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواهد، 2 نامزد اصلی هستن که رقابت بین اونها برگزار میشه. آقای اردوغان هم بعد از رای گیری گفته که اتحاد جمهور نتیجه انتخابات رو خواهد پذیرفت، گفته که ما از طریق دموکراتیک بر سر کار اومدیم، اگر مردم تصمیم دیگری بگیرن بر اساس ضرورت‌های دموکراسی اون رو میپذیریم. جناب آقای ضیا یلماز، کارشناس مسائل ترکیه، سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترم شما.
آقای یلماز چه خبر از انتخابات؟ جدیدترین خبرها رو برای ما میگین، تحلیلتون چیه؟ فکر میکنین که چه اتفاقی میفته تا آخر امشب؟
خب همونطور که شما اشاره فرمودید، بله، چند ساعت پیش انتخابات شروع شد، هنوز هیچ نتیجه نمیشه ارائه داد. تا ساعت پنج به محل ترکیه انتخابات ادامه خواهد داشت، بعد از اون تازه نتایج کم کم ارائه خواهد شد.
این صحبتی که آقای اردوغان گفته که نتیجه انتخابات رو میپذیره پیام خاصی داره؟ چون بعضی میگفتن که حالا کارشناسا قبل از انتخابات میگفتن که بالاخره اردوغان یه کاری میکنه که برنده از این انتخابات بیرون بیاد، این بیشتر داره جنگ رسانه‌ای بود که انجام شده بود، یا نه واقعا این به قول معروف حرف جدی بود و این صحبتی که آقای اردوغان گفته رو بعد یک به قول معروف پیشبینی بخوایم خطاب بکنیم و بدونیم؟
خب به هر حال این یه حرفای روتین سیاستمداران است دیگه، همیشه به هر حال باید بپذیرن، ظاهر هم شده باید اعتراف بکنن یا به زبان بیارن که نتیجه انتخابات را میپذیرن. خیلی غیر عادی نبود و با توجه به اینکه ترکیه اولین بار نیست که انتخابات صورت میگیره، بخاطر 70 سالی که انتخابات آزاد در این کشور صورت میگیره، خیلی عادی که یه رئیس جمهور که انتخابات رو برگزار میکنه و هنوزم توی سر کار هست چنین حالا حرفای بزنه.
البته این انتخابات که حالا همزمان مجلس و ریاست جمهوری اولین بار با توجه به اون قانون جدید، یا این برای بار دومه داره اتفاق میفته؟
بار دومه. بله
درسته. پس حالا باید ما منتظر باشیم تا شب امشب اعلام میکنن نتایج رو یا نه؟ چند روز طول میکشه؟
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری احتمال داره تا نیمه شب اعلام بکنن و غیر رسمی. بله، سازمان یا شورای عالی انتخابات شاید مثلا چند روز دیگه به طور رسمی اعلام بکنن.
پیش بینی خود شما چیه آقای دکتر؟
من پیش‌بینی ندارم، چیز نظرسنجی‌ها نشون میده که انتخابات به دور دوم کشیده میشه، مگر اینکه حالا اون بی‌طرفا یا آرای خاکستری در آخرین لحظه تغییر بکنه و آقای قلشدار اوغلو در دوره اول انتخاب بشه.
یه بحثی بود، حالا ما یه دقیقه وقت داریم، حالا ممنون میشم بگیم، بحث نگاه کاخ سفید به انتخابات ترکیه است. البته آقای اردوغان یه صحبتی کرد که نه بایدن نمیخواد من رئیس جمهور بشن. آمریکایی‌ها چه نگاهی دارن به انتخابات؟
خب آمریکایی‌ها بعد از کودتای نافرجام 2016 به بعد با اردوغان یکم اختلاف پیدا کردن، در رابطه با جنگ سوریه، ارتباط با روسیه یا مناطق دیگر، چیز سیاست های مناطق دیگر اختلاف پیدا کردن، ولی اختلافات اساسی نیست. با توجه به این ترکیه عضو ناتوست، به طبع باید و معمولا از سیاست های اتخاذ شده توسط ناتو را پیروی میکنه، حالا کم و بیش شاید یه تغییرات جزئی صورت بگیره، ولی با انتخاب آقای کلیچدارئوغلو سیاست های ترکیه نسبت به منطقه تغییرات اساسی صورت نخواهد گرفت.
درسته. خیلی متشکرم آقای یلماز.
خواهش میکنم.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خانم لیدا فرازمند همراه همیشگی برنامه رویداد گزینه یک رو انتخاب کردن و معتقدن که تأثیر میذاره توی تنظیم بازار. صفر 919-9524 گزینه یک رو انتخاب کردن. که هموطنان گفتن که پیام دادن که شما لابی کردین با خودروسازا که این دوتا گزینه رو انتخاب کردین که گزینه به قول معروف یک بیشتر داره رای میاره. نه ما هیچ لابی نکردیم. اگر شما لابی کردین به ما بگین، اگه لابی میشناسین به ما بگین. نه ما لابی نکردیم. سوالی بود که مطرح شد درباره بحث خودرو. خب بعضی میگن خب عرضه خودرو اگر بیشتر بشه قیمتا شکسته میشه، این بالاخره یک دو تا چهار تا اقتصادی بحث عرضه و تقاضا است. اگر عرضه زیاد بشه خب تقاضا هم کم میشه، قیمت ها شکسته میشه، این دیگه بالاخره اصل. امیدواریم که با همه احوال ماشین خوبه به روز قصفایی میکنم سالم ارزون به دست مردم برسه. بله اون هموطنمون هم که همیشه 0918 پیام میدن، ضمن این که گفتن که گزینه دو رو انتخاب میکنیم اما پرایدم آرزوست، ما هم آرزوست اما حالا خب ماشین های بهتر. روز بسیار خوبی داشته باشین در این آخرین روزهای اردیبهشت ما که دیگه داره تقریبا انگار داره مرداد میشه هوا. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. تشکر فراوان از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه رادیویی که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همیشه و در همه حال شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. آرزوی لحظه‌های بسیار خوب و خوش رو براتون می‌کنیم. بله دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13 و همونطور که میدونید در این ساعت همکارانم ویژه برنامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو به صورت زنده و مستقیم از مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تقدیم حضورتون میکنن با عنوان الف به بسم الله. این ویژه برنامه تقدیمتون میشه. آماده هستیم که بشنویم برنامه امروز رو. در خدمت همکاران خوبمون هستیم.